سخنرانی رئیس جمهوری ایران در یزد و انتقاد او از عدم برخورد با پرونده‌های فساد کلان.
قوه قضاییه روند مبارزه با فساد رو به یک روند تبلیغاتی تبدیل کرده. پرونده های عظیم جاهایی که کانون فساد محسوب میشن، مشخصا سپاه پاسداران که هر سر رئیس جمهور آخر خود جمهوری اسلامی اون رو به فساد متهم کردن، هیچگاه در مقابل افکار عمومی باز نشده.
ادامه تظاهرات و اعتراضات در عراق.
چنین به نظر میرسه دولت موفق نشده که تظاهر کنندگان رو قانع بکنه که دست از تظاهرات بردارن. برعکس، امروز تعداد تظاهر کنندگان بیشتر بوده.
و خبرهای ورزشی، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سخنرانی تند و انتقادی حسن روحانی در یزد بر علیه فساد و بی‌توجهی بخش‌های نظارتی و قضایی کشور در عدم برخورد با فساد کلان اقتصادی با واکنش تند اصولگرایان منتقد دولت مواجه شد. رئیس جمهوری ایران گفت با بردن چند نفر به دادگاه و سر و صدا کردن کلاه سر مردم نمی‌رود. در مقابل منتقدان او پاسخ دادند رئیس جمهور به جای حل مشکلات مردم از وظایف خود فرار نکند. بیشتر بشنویم در همین مورد از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یزد با انتقاد سریع از قوه قضاییه و مسئولان نظارتی از آنان خواست مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدند و بگویند این پول و نفت و بیت المال کجا رفت. او همچنین گفت با چند نفر را به دادگاه بردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود.
فساد دان درشت ها کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنید؟ این که چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود. باید مردم بدانند پولی که از جیب بیت المال رفته است چگونه رفته است، به کجا رفته است، کیا مسئول بودند.
این گفته ها خیلی زود با واکنش تند اصولگرایان منتقد دولت مواجه شد. خبرگزاری فارس آن را آغاز بگم بگم های رئیس جمهور توصیف کرد و در گفتگو با حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هم از قول او نوشت مگر دانه درشت‌تر از برادر رئیس جمهور هم داریم که قوه قضاییه بخواهد با وی برخورد کند. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای روحانی در این سخنرانی به مسائلی اشاره میکنه که در رابطه با قوه قضاییه، در رابطه با فساد، که بخشیش درسته و بخشیش همین ایرادات به خود آقای روحانی هم وارده. یعنی قوه قضاییه الان داره سعی میکنه فساد رو مدیریت بکنه. البته این درست نیست که فقط از نزدیکان دولت و فساد طلبا رو داره برخورد میکنه، بخشی از اصولگراها هم داره بازداشت میکنه. اما این حرف هم درسته که داره به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنه و در برخورد با فساد به جریانات نزدیک به سپاه و بیت و اینها نزدیک نمیشه، یعنی کاملا کنترل شده است.
سخنرانی روز یکشنبه حسن روحانی در یزد با شعارهای اعتراضی گروهی منتقد هم روبرو شد که رئیس جمهوری ایران به آن واکنش نشان داد.
میخوام به عرض شما ملت بزرگ یزد برسانم، صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست.
رئیس جمهوری ایران همچنین در بخش دیگری از این سخنرانی گفت
من از مسئولین میخوام پرونده 947 میلیون دلار برای مردم توضیح بدهند و اونهایی که در این زمینه مسئولند، یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نداده، باید حساب کسی شود و حساب را پس دهد. من از اون نهادهایی که بیش از 700 میلیون دلار بدهکارند از دستگاه ها میخواهم برای مردم مردم توضیح بدهند و در همه این زمینه‌ها وزیر نفت را مسئول می‌کنم که این ارقام را برای مردم توضیح دهند. رئیس بانک مرکزی را مسئول می‌کنم تا 2 میلیارد دلار را برای مردم توضیح دهد. دستگاه‌های نظارتی را مسئول می‌کنم تا 947 میلیون دلار را برای مردم توضیح بدهند. به وزیر نفت میگویم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح بدهند.
بعد از این سخنرانی حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب به خبرگزاری تسنیم گفت خوب نیست جامعه رئیس جمهور را نگران از اجرای عدالت ببیند. او از حسن روحانی خواست هر پرونده‌ای دارد به دادگاه ارائه کند تا به آن رسیدگی شود. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در شهریور ماه امسال گفته بود وقتی پرونده کسانی که به گفته او متصل به قدرت و ثروتند روی میز قاضی میآید فریادها بلند میشود.
بله قضات ما در سراسر کشور میدونن که هرچی پرونده های مختلف و رسیدگی کنن صدایی در نمیاد، اما اگر پرونده کسانی که متصل به ثروتند یا قدرت همین که پرونده شون میاد روی میز قاضی فریاد بلند میشود که این جنایی است، این سیاسی است، این نگاه های دیگه درش هست. قضات ما با این حرفا آشنا هستن. ما پرونده‌ای که بیاد رو میز قاضی عادلانه و منصفانه رسیدگی میکنیم. به هیچ کدام از این سخنانم توجه نخواهیم کرد.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران هم در توییتی بعد از این سخنرانی نوشت هدف رئیس جمهور از صحبت‌های امروز توجه دادن به فسادهای بسیار بزرگ در مورد منابع ملی و درآمدهای عمومی از محل صادرات و فروش نفت بوده. به دنبال او نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در پایان جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس در تذکر خطاب به رئیس جمهور گفت آقای روحانی با دو قطبی کردن در موضوعات دیگر نمیتوان مشکلات مردم را حل کرد، از وظایف خود فرار نکنید.
از وحید پوراستاد میشنیدیم. اما در همین رابطه ساعتی پیش دیدگاه مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده ایم.
سخنرانی آقای روحانی در شرایط پرتنشی شروع شد. روز گذشته جلسه آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی با نخبگان یزدی یه جورایی به تنش کشیده شد. دانشجویان برای او یک سبد گلابی پوسیده برده بودند. امروز هم در مراسم بخش‌های مختلفی از مردم شعارهای خاصی علیه دولت دادند. ظاهرا آقای روحانی تصور کرد این بخش‌ها همون گروه‌های سازماندهی شده عمدتاً توسط بسیج یا هیئت‌های مذهبی هستند.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی اشارات مستقیم به مسئله فساد اقتصادی داشت و از جمله گفت کدام نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نمیده. گفته که به پرونده های چند میلیون تومانی توجه میشه، اما چرا به پرونده های چند ده میلیارد دلاری توجه نمیشه؟ دیدگاه شما در این مورد چه است؟
آقای روحانی چهارشنبه 1 آبان ماه در جلسه هیئت دولت سخنرانی تندی کرده بود. گفته بود ما یه روزی به مردم خواهیم گفت چه کسانی کشور رو تعطیل کردند، که منظورش قوه قضاییه بود. این بار هم هدف اصلی آقای روحانی روند مبارزه با فساد و دستگاه قضایی بود. به صراحت گفت چند نفر رو به دادگاه بردن، تبلیغ و سر صدا کردن، اما به فساد به صورت واقعی رسیدگی نمی‌کنن. چهار پرونده هم مثال زد. یکی پرونده بابک زنجانی بود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، یکی پرونده 2 میلیارد دلاری اوراق قرضه بود که مقصر ظاهرا دولت احمدی نژاد هست، یکی پرونده 947 میلیون دلاری که ظاهرا همون کمکی است که از صندوق ذخیره ارزی به صدا و سیما در زمان آقای احمدی نژاد صورت گرفته، و نهایتا پرونده 700 میلیون دلاری ظاهرا مطالبات وزارت نفت از سپاه هست. این ادعا صرف نظر از اینکه آقای روحانی در چه فضایی گفت ادعای درستی است، یعنی واقعیت نیستش که قوه قضاییه روند مبارزه با فساد رو به یک روند تبلیغاتی تبدیل کرده. پرونده‌های عظیم فساد، جاهایی که کانون فساد محسوب میشن، مشخصا سپاه پاسداران که هر سر رئیس جمهور آخر خود جمهوری اسلامی اون رو به فساد متهم کردن، هیچگاه در مقابل افکار عمومی باز نشده. نهایتا در مقابلش پرونده‌هایی که برای مردم جذاب، فسادهای چند ده میلیون دلاری فوقش. برای این روند اعتراضی و اعتراضات آقای روحانی با هر دلیل سیاسی یا غیر سیاسی که گفته باشه یک حقیقت محض در فضای سیاسی امروز ایران هست.
منتقدان دولت و برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم این سخنان رئیس جمهوری ایران را مرتبط دونستند با موضوع محاکمه برادرش حسین فریدون. شما تصور می‌کنید که این اعتراض حسن روحانی تا چه حد می‌تونه مرتبط باشه با این مسئله؟
بلافاصله بعد از سخنرانی آقای روحانی آتش توپخانه به جناح رقیب او به راه افتاد. از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران فارس و تسنیم گرفته تا رسانه‌های نزدیک به جناح بنیادگرا، دو تا حرف عمده داشتند. اول اینکه حرفای آقای روحانی رو میگفتند اعلان جنگ به دستگاه قضایی است، و دوم اینکه سعی میکردن این شبهه رو ایجاد بکنن که دلیل اعتراضات حسن روحانی پرونده حسین فریدون برادر او و محکوم شدن او به زندان هست. ببینید امکان داره، اصلا بعید نیست که یکی از دلایل خشم آقای روحانی از دستگاه قضایی پرونده حسین فریدون باشه. قبلا هم دیدیم به دلیل این پرونده آقای روحانی با بخشای از قدرت سازش کرد، بخشای بزرگی از وعده‌هاش به مردم رو فراموش کرد. منتها اصل موضوع فرقی نمی‌کنه. کسانی که الان این فضا رو می‌سازن همون حامیان کلاسیک قوه قضاییه، بخش انتصابی قدرت، همون حامیان کلاسیک بسته شدن فضا، برخورد با مطالبات مردمی، برخورد با منتقدان هستن. دورنماشون هم ظاهراً انتخابات مجلس شورای اسلامی است. بنابراین این بخش از منازعه رو ما می‌تونیم ادامه همون منازعات کلاسیک دو دهه اخیر در ایران بدونیم. دو جناح سیاسی در آستانه انتخابات.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی گفته که با به دادگاه بردن چند نفر و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمیره و اگر به پرونده های فساد میلیارد دلاری رسیدگی نشه، تهدید کرده که مورد به مورد در استانهای مختلف به این پرونده ها اشاره خواهد کرد. شما تصور میکنید این تهدید تا چه حد عملی بشه؟
تهدید آقای روحانی برای من خیلی عجیبه. 6 سال حداقل که ایشون رئیس جمهور هست، الان نباید تهدید بکنه. ایشون مورد به مورد بعد اعلام بکنه و سوال هست که چه کسی رو تهدید میکنه و برای چی تهدید میکنه. این فسادها باید رسیدگی بشه و آقای روحانی باید اعلام بکنه، نه اینکه به اونها التیماتوم بده یا بخواد به عنوان یک ابزار از اونها استفاده بکنه. و حال این انتقاد وارد بر دستگاه قضایی، بخش بزرگی از پرونده های فسادهای میلیاردی نادیده گرفته شده، فسادهایی که در نهادهای مالی وابسته امپراتوری آیت الله علی خامنه‌ای حتی توسط همین دستگاه قضایی کشف شده، بلوکه شده. ما الان هیچ چیزی در مورد سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف، در مورد سردارانی که از بنیاد تعاون سپاه و سازمان اطلاعات سپاه توسط همین قوه قضایی بازداشت شدن، در مورد فساد در آستان قدس رضوی و غیره نمیشنویم. و در مقابل اینها قوه قضایی سعی میکنه پرونده هایی که جذابیت واسه مردم داره، اعدادش بسیار بسیار کوچیک‌تره و اصلا تأثیری نداره، رو به عنوان مبارزه با فساد به مردم قالب بکنه.
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یزد، انتقادش از عدم برخورد با پرونده های فساد کلان میلیارد دلاری. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و ما عزیزان شنونده، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید. مبادا بگید که صدام به جایی نمیرسه. عزیزان، البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
اینه که آقای دکتر روحانی به قوه قضاییه میگه که اختلاس های میلیاردی رو بگیری تو نمیدونم حل کنی تو بله کنید، یا به سرایی هست. این کلیگویی ها یعنی چی؟ مثلا شما اگر متهمی دارید، شما اگر مدرکی دارید، شما اگر کسی دارید بگید که آقا آقای فلانی، آقای مثلا مجتبی خامنه ای این اختلاس در اینجا کرده به این مبلغ، این هم مدارکش بگیرید. مگه قوه قضاییه حالا هرچی هم که ناعدالانه باشه میتونه علکی جلو مردم بگیره بگه که آقا یه چیزی گفتن ما نمیدونیم کیه، حالا همه رو میگیریم یکیش بالاخره درست در میاد. اینا مردم فریبی هست که آقای روحانی میگه.
جناب آقای روحانی امروز در یزد مجدداً کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس‌های میلیاردی به دلار، ولی جرئت نداشتن خودشون بفرمایند که این اختلاس‌های میلیاردی 900 میلیونی 800 میلیونی چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم. جرئت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری، نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرئت نداری آقا، یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون. از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم،
آقای علم الهدا گفتند که اعترافات تلویزیونی باعث شفافیت در جامعه می شود. من می خواستم از آقای علم الهدا خواهش کنم، جناب آقای علم الهدا، دو احترام را نگه بدارید، دو احترام را عزیز بدارید. یکی احترام روحانیت که در شأن روحانیت نیست که در تلویزیون بگوید یا بیاید در نماز جمعه بگوید که اعتراف گرفتن زیر شکنجه و فشار کار درست و ثوابی است. و دیگر اینکه احترام وسایل ارتباط جمعی را ما باید نگه داریم. وسیله ارتباط جمعی جای اعتراف گرفتن و بازجویی و تحقیر انسان ها نیست.
ایران گام چهارم رو برمی‌داره. آمریکا تهدید بیشتری میکنه، تحریم بیشتری میکنه. اروپا هم همینطور، از آخر اونا هم همراهی میکنن. تمام این سالها زندگی ما در تحریم گذشت، عمر ما در تحریم گذشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان، و بشنوید که تظاهرات در عراق روز یکشنبه نیز ادامه یافت و تلاش‌های دولت برای بازگرداندن معترضان به خانه‌هایشان از طریق دادن وعده‌های گوناگون به جایی نرسید، ضمن اینکه هدف گلوله قرار گرفتن معترضان نیز ادامه یافت. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
چنین به نظر میرسید دولت موفق نشده که تظاهر کنندگان رو قانع بکنه که دست از تظاهرات بردارن. برعکس، امروز تعداد تظاهر کنندگان بیشتر بوده. سعی میکردن تظاهر کنندگان که در دو تا میدان هستن، میدان الخلانی و میدان التحریر، با همدیگه وصل بشن. نیروهای امنیتی مانع از این وصل شدن. در میدان الخلانی به تظاهر کنندگان شلیک کردن، عده کشته شدن، باعث شده که تعداد کشته‌ها در عراق بره بالا، به طوری که سازمان ناظر بر حقوق بشر در عراق میگه که لااقل در این تظاهرات در هفته های اخیر 300 نفر در عراق کشته شدند.
آقای صدرزاده، دولت عراق قول داده که برای پایان دادن به بحران اصلاحات اقتصادی و سیاسی تن بده. نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی هم از معترضان خواسته که به زندگی عادیشون برگردن و مطالباتشون رو از طرق دیگری از طریق جناح‌های سیاسی، احزاب سیاسی پیگیری کنن. اما با وجود همه این قول و قرارها، معترضان حتی گفته شده که به سمت نیروهای امنیتی کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. شما تصور میکنید چرا معترضان تن به این درخواست ها نمیدن؟
برای که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق چندون مورد اعتماد مردم نیست، یا حرفهاش رو بیشتر از یک قولهای توخالی برخورد نمی کنن بهش، به خصوص که در این روزهای گذشته اخبار متناقضی منتشر شده. از یک طرف گفته شده که حاضر به استعفا هست، از طرف دیگه گفته شده که نخیر، استعفا در مطرح نیست، بلکه گروه های سیاسی توافق کردن که بماند. ولی در این حال همین امروز آقای مقتدی اسد گفته که اصلا چنین چیزی نیست، آقای عبدالمهدی باید بره. بعد یک خبری رو، خبرگزاری فرانسه از قول گروه های سیاسی و آیت الله سیستانی منتشر کرد که گویا اینها همه به توافق رسیدن که عبدالمهدی بماند و یک سری اقدامات انجام بگیره، ولی دفتر آقای آیت الله سیستانی اعلام کرد که چنین چیزی نیست، ما با هیچ کسی به توافقی نرسیدیم. این خبرهای ضد و نقیضی که مطرح میشه، اصولا اعتماد نه به آقای عبدالمهدی نخست وزیر، بلکه به سایر گروه‌های سیاسی هم که از تظاهرکنندگان خواسته شده که به اونها بپیوندند، این اعتماد اصولا از بین میره و همین دلیل اصلی ادامه تظاهرات هست.
عادل عبدالمهدی همچنین قول داده که جلوی شبه نظامیان غیر رسمی در عراق رو بگیره و اونها دیگه نتونن سلاح داشته باشن و ممنوع بشه براشون. آقای صدرزاده، آیا اشاره عادل عبدالمهدی از جمله به هشت شعبی است؟ چرا که گفته میشد هشت شعبی با گلوله های جنگی مستقیما توسط تک تیراندازهاش هدف قرار میداد معترضان عراقی رو.
ظاهرا چنین هست، چون نه تنها آقای عبدالمهدی از سازمان‌های شبه نظامی غیر رسمی صحبت میکنه، بلکه تظاهر کنندگان هم چنین ارزیابی دارن و اینکه این گروه‌های شبه نظامی هشت و شعبی وابسته به ایران هستند و از ایران دستور میگیرند عیان هست برای بخش زیادی از تظاهر کنندگان و بخش زیادی از در شبکه‌های اجتماعی. قبلا قرار بود که این گروه‌های شبه نظامی خلع سلاح بشن یا اگر هم با سلاح دارن ادغام بشن در ارتش رسمی عراق، هنوز انجام نگرفته 100%. بنابراین کنترل این گروه‌های شبه نظامی ظاهرا برای دولت آقای عبدالمهدی مشکل هست.
تظاهرات خشونت بار عراق روز یکشنبه نیز ادامه یافت. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده خوب ما خاموش نمونید. اگر گپا گفتی با دیگر شنوندگان دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در داخل و خارج از ایران، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز قریب.
تیم فوتبال جوانان ایران روز یکشنبه در مرحله مقدماتی رقابت‌های آسیا در تهران با 2 گل تیم امارات را شکست داد و با کسب 3 پیروزی به عنوان تیم اول گروه 4 آسیا راهی مرحله نهایی شد. جوانان فوتبالیست ایران پیش از پیروزی مقابل امارات تیم‌های نپال و قرقیزستان را هم شکست داده بودند. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با عراق از روز یکشنبه با حضور 16 بازیکن آغاز شد و قرار است لژیونرهای شاغل در خارج هم تا روز دوشنبه به اردو ملحق شوند و ملی پوشان روز سه‌شنبه راهی اردن شوند. اما این مرحله از اردوی تیم ملی ایران در حالی آغاز شد که در یک اتفاق عجیب، مارک ویلموتس سرمربی تیم فوتبال ایران که تهدید کرده بود تا پول پیش پرداخت قراردادش را نگیرد به تهران نمی آید، چند ساعت قبل از تشکیل اردوی تیم ملی شنبه شب وارد تهران شد. طبق صحبت‌های مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مبلغ پیش پرداخت قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ایران به یکی از صرافی‌ها در یک کشور همسایه فرستاده شد و از آن طریق به حساب مارک ویلموتس واریز شد و او بعد از دریافت پولش به ایران بازگشت. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از بازی‌های حساس خود در مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنجشنبه در خاک اردن باید با تیم ملی فوتبال عراق دیدار کند. و آنچه که این دیدار را حساس‌تر از گذشته کرده، جدول گروه سوم مقدماتی آسیا است. در این جدول ایران با 6 امتیاز در رتبه سوم ایستاده، بعد از عراق و بحرین 7 امتیازی. یکی از مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خبر سفر جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به تهران برای بررسی مجدد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها اعتراض کرده. غلامرضا میرحسینی، مدیر شبکه رادیو ورزش، صحبت‌های اینفانتینو در این مورد را صحبت‌های مداخله جویانه دانسته و آن را ضعف مدیریت ورزش جمهوری اسلامی توصیف کرده. با فشار و اولتیماتوم فیفا بود که حدود 1 ماه پیش در روز بازی تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج در مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه آزادی تهران، بانوان به طور رسمی وارد ورزشگاه شدند و بازی تیم ایران را از نزدیک تماشا کردند، اما سفر این بار جیانی اینفانتینو به تهران برای بررسی حضور بانوان در ورزشگاه هنگام بازی‌های باشگاهی است که این هم یکی از الزامات مهم فیفا به حساب می‌آید. و در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا در قطر روز یکشنبه مهیار صداقت در ماده تفنگ سه وضعیت مردان با رسیدن به حد نصاب لازم موفق به کسب سهمیه المپیک 2020 شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
که تا ثانیه‌های دیگر به پایان میرسه. شب خوش، روز دوشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم و امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشن و به خاطر داشته باشید که همکارم رویا کریمی مجد پس از این مجله با شما خواهد بود. صدایی دیگر،
صدای زنان.
در حالی که افزایش تبعیض علیه دختران جوان صدای مسئولان آموزش و پرورش را هم درآورده است، اما رسانه‌ها در ایران می‌گویند وضعیت زنان ایرانی در عرصه‌های تحصیلی بهبود پیدا کرده. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 13 آبان هفته گذشته روز دانش آموز بود و محملی برای مطرح کردن مسائل و مشکلات دانش آموزان دختر و پسر. در این میان مشاور امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش نسبت به اعمال محدودیت برای حضور معلمان مرد در حوزه المپیاد و تدریس دروس مربوطه در مدارس دخترانه انتقاد کرد. فرهناز مینایی پور با تاکید بر اینکه سال گذشته حضور معلمان مرد به طور 100% در مدارس دخترانه ممنوع شده گفته است که بازرسان وزارتخانه تاکید زیادی بر روی این موضوع داشتند. این نکته است که وزیر آموزش و پرورش سال گذشته نیز هنگام اعلام ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه بر آن تاکید کرده بود.
مدارس دخترانه کاملا ممنوع و تخلف است.
معمولا مدیرها این کار
ببینید وقتی عرض میکنم تخلف است، یعنی هر تخلفی یا ما یه ما به ازایی داره دیگه. وقتی کسی یک تخلفی رو داره مرتکب میشه باید بدونه که ما به ازای این تخلف مجازاتیه که در حقیقت باید متحمل بشه.
اما حالا یک سال پس از اجرایی شدن این قانون، فرهناز مینایی پور میگوید که این شرایط دو ویژگی مثبت و منفی به همراه دارد. نخست اینکه فرصت برای معلمان زن بازتر میشود که این قضیه نمود مثبت دارد، اما از سوی دیگر حتی اگر معلمان زن بتوانند به نحو احسن تدریس کنند، در برخی دختران دانش آموز احساس تبعیض به وجود می آید، چرا که با این ممنوعیت، یعنی ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه، آنها احساس می کنند فرصت های بسیار بیشتری برای پسران وجود دارد و در این حال این دختران همواره نیز نگران این موضوع هستند. سخنان فرهناز مینایی پور در حالی مطرح شده که همین هفته ای که گذشت گزارش جهانی 2019 زنان صلح و امنیت، آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت زنان ایرانی در عرصه‌های تحصیلی و شغلی را ارائه کرده. بر اساس این گزارش اکثر شاخص‌های ایران در مقایسه با سال 2017 بهبود یافته، مانند تعداد میانگین سال‌های آموزش دختران که از 7.8% در سال 2017 به 9.9% در سال 2019 افزایش داشته است. افزایش این شاخص‌ها در حالی محاسبه شده که به نظر می‌رسد موضوع تبعیض در میان دختران جوان موضوعی غیر قابل گذشت است. مهمان برنامه این هفته ما سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، ساکن پاریس است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پیوندی، این بحث محدودیت حضور مردان برای آموزش به دختران از کی شروع شد و به نظر شما چرا جمهوری اسلامی چنین تصمیمی رو گرفت؟
من فکر کنم از همون فردای استقرار جمهوری اسلامی بحث مربوط به تفکیک جنسیتی مدارس، معلم‌ها و دانش آموزها مطرح شده بود و به اشکال مختلف در این 40 سال بازتولید شده، تکرار شده. زمانی در حقیقت این مسئله به خصوص به صورت حاد برای مدارس روستایی کم جمعیت به خصوص مطرح بود که وجود دو مدرسه دختران پسرانه یا داشتن معلمان مرد و زن ممکن نبود. همین بس در اون زمان در شهرهای بزرگ در مورد بعضی از رشته ها که معلمان زن کمتری داشتن مطرح نبود. ولی اگر به مجموع این دوره برگردیم میبینیم که اساساً در حقیقت نگاه به تفکیک سازی جنسیتی، اینی که معلم ها زن باید به سراغ دانش آموزان دختر برن و معلمان مرد به سراغ دانش آموزان پسر، یک موضوعیه که در نظام آموزش ایران باقی مونده، برای اینکه توانایی ها و مهارت ها به یه اندازه بین زنان و مردان تقسیم نشده. زمانی زن ها میتونن نقش فعال تری به خاطر این یا اون تخصص داشته باشن و زمانی مرد ها، به خصوص در این دوران که نظام آموزش عالی ایران از یه نوع برابری جنسیتی در واقع وجود داره و میشه گفتش که زنها هم میتونن خیلی موقعا کمک بکنن به بهبود کیفیت آموزشی. ولی در مورد خاصی که شما مثال میزنید، من فکر میکنم که یکی از اشکال این تبعیض هست که به طور واقعی در جامعه ایران وجود داره، یعنی بودن یا نبودن معلمان مرد یا زن در جایی میتونه موجب محرومیت گروه از خاصی از دانش آموزه یا گروه های بزرگتری از دانش آموزه بشه و این یه موضوع واقعا اجتماعی و آموزشی بسیار مهمیه که تا امروز در واقع لاینحل در ایران باقی مونده.
اما نکته اینجاست آقای پیوندی که این دختران دانش آموزی که اجازه ندارن سر کلاس معلمان مرد بنشینند، یک سال بعد یعنی با تمام شدن دوران دبیرستانشون احتمالاً وارد دانشگاه میشن و اونجا باید با اساتید مرد مواجه بشن و رو در رو بشن، همونطور که پسران دانشجو احتمالاً در دانشگاه ها با اساتید زن روبرو میشن. چرا جمهوری اسلامی اون آزادی عملی رو که تا حدی در دانشگاه ها در نظر گرفته حاضر نیست کمی بازتر بکنه و شامل مدارس هم بشه این آزادی عمل، طوری که کار به انتقاد مسئولان آموزش پرورش نکشه؟
من فکر می‌کنم که در حقیقت همین بحث در آموزش عالی هم در دهه 60 به طور فعال مطرح بود در مورد تفکیک سازی جنسیتی در دانشگاه ها، به وجود آوردن دانشگاه های تک جنسیتی یا جدا کردن دخترها و پسرها در محیط های دانشگاه. ولی در اون زمان و نه در دوره های بعد این بحث نتونست در حقیقت نه در فضاهای آکادمیک دانشگاهی و نه در خود جامعه بازتابی پیدا کنه که مسئولین اجازه بده که دست به چنین کاری بزنن. در نتیجه اونها در واقع یه نوع سیاست متناقضی دارن که شما به درستی بهش اشاره میکنید، یعنی چه در محیط های کار، چه در محیط های آموزش، در آموزش عالی، چه در محیط های تحقیقی، در همه این موارد زنان و مردان در کنار همدیگه هستند و همونجوری که همه شاهدن اتفاق خاصی هم در جامعه نمیفته. ولی این سختگیری و وسواس در مورد تفکیک در دوره دبیرستان در حقیقت یه چیزیه که جز زیان هم برای دختران و هم برای پسران چیزی در بر نداره، برای اینکه اگر قراره یا همونجوری که در سوال شما به درستی مطرح است یک سال بعد این دانش آموزان با معلم جنس مخالف خودشون در ارتباط باشن، چرا یه سال قبل در حقیقت قانون این حق رو از اونا میگیره؟ و این پرسش آموزشی و اجتماعی بسیار مهمیه که هر جوان امروز میتونه در ایران و یا هر خانواده‌ای که بچه‌هایی در این سن داره میتونه از خودش بپرسید.
و حالا این سوال پیش میاد آقای پیوندی که وقتی جوانی با احساس تبعیضی روبرو میشه که هیچ راه حلی برای اون نداره، این چه تأثیری بر روی روحیه اون جوان خواهد گذاشت؟ چقدر این ماجرا میتونه تاثیرگذار باشه روی مراحل بعدی زندگی اون فرد، دختر یا پسر، و تصمیم گیری هایی که در آینده پیش رو خواهد داشت؟
در این مورد خاصی که الان موضوع بحث ما، یعنی دانش آموزانی که در واقع در المپیادا به خصوص شرکت میکنن یا دانش آموزان بسیار زبده‌ای ایران هستن، این احساس تبعیض میتونه در واقع نقش بسیار منفی در رابطه مثبتی که اینا میتونن با جامعه خودشون داشته باشن بگذاره و این نتایجش میتونه هم سرخوردگی باشه، هم در حقیقت تصمیم به رفتن از ایران باشه، برای اینکه همونجوری که میدونید در بین دانش آموزان و دانشجویان نخبه ایران این گرایش به مهاجرت بسیار شدیده، و یا اون اشکال مختلف بدبینی ها و سرخوردگی ها و خشم هایی که در جامعه ما بین جوان ها وجود داره. این تنها تبعیضی نیست که جوان ها به خصوص دخترها زندگی میکنن، اشکال مختلف تبعیض در زندگی روزمره اونها وجود داره، ولی هر کدوم از این تبعیض ها در حقیقت میتونن از یه طرف سرنوشتگاه یه جوان رو تغییر بدن در جهت دست یافتن به مقامات علمی بالاتر، در دست یافتن به مهارت‌های جدید علمی، آکادمیک یا آموزشی و از طرف دیگه همزمان میتونه رابطه بین اونها و جامعه ایجاد بکنه که اون دلبستگی که جوانان همه دنیا میتونن به جامعهشون داشتن رو تضعیف بکنه. اون موضوعی که امروز در خیلی از تحقیقات میدانی در ایران هم مورد بحثه، یعنی این میل به رفتن از ایران و میل نبودن در ایران و این رابطه ضعیفی که بین جوانها و جامعهشون وجود داره. یکی از دلایلش دست کم میتونه همین زندگی کردن حسهای مختلف تبعیض در دوره های مختلف زندگی، به خصوص در دوران حساسی که آینده ساز هستن، یعنی در سالهای دبیرستان و در سالهای دانشگاه باشه.
با سپاس از سعید پیوندی، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. بس غرقه ی حال وصل کاخر، هم بر سر حال حیرت آمد. بس غرقه ی حال وصل کاخر، هم بر سر حال حیرت آمد. یک دل بنما که در ره او بر چهره نخال حیرت آمد. یک دل بنما که در ره او بر چهره نخال حیرت آمد. نفس بماند و نواسه لانجا که خیال حیرت آمد. نفس بماند و نواسه از هر طرفی که گوش کردم آواز سال حیرت آمد. سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد. قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، بس قلقه حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد، بس قلقه حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد.
نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
مرغ خسته پر کشید و افق روشن بین، تو هوای تازه دشت به ستاره ها رسید. لحظه ای پاک و بزرگ، دل به دریا زد و رفت، بوی پرواز بلند تن به سر.
درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
part of the Wallachian kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
زبانم را نمیفهمی، تو خطم را نمیخوانی، چنان بیگانه ای حتی که نامم را نمیدانی. تو انقدر گیج و گنگی در پلیدی های این غربت، که بیداری و قلب عاشق ما را نمیبینی. دل تو رفته در خواب و خیالت مست این رویا، سراسیم رهایی در پی از کوچه های سرد این دنیا. نگاه خسته ما را نمیبینی، شتاب ثانیه ها را نمیبینی، امید و آرزوهای زهم بگسسته ی فردای دنیا را نمیبینی، نمیبینی. من از این ملت ندارم انتظاری، از این ماتم که همچون من تو هم غربت نشینی و زبانم رو نمیفهمی، چنان بیگانه ای حتی خسته ما را نمیبینی، شتاب ثانیه ها را نمیبینی، امید و آرزوهای زهم بگسسته ی فردای دنیا را نمیبینی، از بیگانگی های عجیب و کوچه این ملت ندارم انتظاری، از این ماتم که همچون من تو هم غربت نشینی و زبانم رو نمیفهمی، چنان بیگانه ای حتی که